أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلغى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به اهل البیت علیهم السلام و علیهم السلام آیات بینات سوره مبارکه فرقان را مطرح میکنیم. آیین که الان خدمت دوستان عزیز تلاوت شد، آیین شماره هفتم، هشتم و انشاءالله بس آیات بعد از آن که در همین نوبت مطرح می شود. چنین خواندیم از آغاز این سوره مبارکه که حضرت باری تعالی پس از اون که به نزول فرقان، عامل تفریق و جداسازی بین هر حق و باطلی در مسیر زندگی انسان تا رسیدن به نهایت سعادت سخن فرمود و شأن این نزول رو با گیرنده اون و اون کسی که بر جان و قلب او فرود می آید عجین و غرین فرمود که الان عبدهی فرو فرستاده می شود. اونگاه اشاره شد به پاره از برخورده ها و اتهاماتی که منفعلان جمع و جماعتی نسبت به قرآن عمل کردند، اونها که به خودشون هیچ اجازه اون نمی دادن و توان اون نداشتن که برخورد منطقی علمی با آیات بینات قرآن داشته باشند، اونها که نمی توانستند از پس تحلیل و هضم آیات بینات الهی برایند و آیات قرآن قطعا با منافع زندگی دنیوی اینها در تعارض و تضاد بود، راهی که داشتند این بود که از طریق اتهام زنی با این فکر و مکتب، این وحی و آورنده اون برخورد کنن، روشی که در طول تاریخ همیشه در قبال هر حرکت حقی و صاحبان حق دیده شده است که مجربترین روش هاست این روش اتهام زنی برای حذف جریان حق و صاحبان حق. به همین خاطر ذات باری تعالی ابتداءً به مقام شامخ خیش و اون جایگاه والای حضرت خود اشاراتی فرمود و اباطیلی که پیرامون توحید وجود دارد دست دست در تقابل با اون چه برای ذات خیش فرموده بود مطرح کرد و اونگاه اشاره شد به اتهام زنی جماعتی به قرآن که این چیز قال الذین کفروا ان هذا الا افک و افترا، اینها ساخته شده است، بافته شده است، چنین و چنان که دیشب گفتیم و اجازه بفرمایید که دیگه به همون بسنده کنیم و تکرار سخن نکنیم تا مطالب امشب رو بررسی کنیم. قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کسی فرستاده است این مجموعه رو که عالم به سر و نهان آسمان ها و زمین است. چیزی نیست که ظاهر و رویه ابتدایی خلقت، خدای خالق عالم به سر و خفیات وجود حقایق این کتاب رو مدون و منظم بر قلب نازنین این پیامبر فرو فرستاده است و هنوز هم فرصت دارید که بازگردید. انه کان غفورا رحیما، می توانید مشمول غفران و رحمت الهی باشید که دیر نشده است و دیر نمی شود اگر به خدایید. اما به دنبال این که پیرامون قرآن سخنانی و ایرادات گفته شد که بررسی کردیم، خود وحی الان این آیاتی که می‌خوانیم پیرامون گیرنده و آورنده وحی سخن به میان می آید. پس دیگه طبعا نوبت آن است که لبه تیز اتهام رو متوجه پیامبر کنند. اینجا چه می گویند؟ 5-6 نکته رو. اونجا 4 نکته بود، اینجا 5-6 نکته رو مطرح می کنند نسبت پیامبر. و قالوا ما لهذا رسول یأکل الطعام، و گفتند که این چه رسولی است که یأکل الطعام، که میخورد طعام، و یمشی فی الاسواق، و در بازار و سوق و اسواق راه میرود، قدم میزند، خرید میکند، به دبستان میکند. لولا انزل الیه ملک، یک، این پس چه رسولی است که میخورد و قدم میزند در بازار، تجارت و نیاز و حاجات این چنینی دارد. دو، این که لولا انزل الیه ملک، چرا پس اگر این رسول خداست یه ملک و فرشته همراه اون نیست؟ و یکون معه نذیرا، او یلقا الیه کنزون، یا این که چرا بر او اگر رسول خداست گنج و دفینه و سرمایه های مالی فرو فرستاده نشده است از سوی خداوند، یا چرا حداقل این که صاحب یه باقی نیست، یه بستانی، یه تمولی، یه موقعیتی، این چه رسول خداست که بضاعت چندانی ندارد از جهت اقتصادی؟ به قول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، و در نهایت ظالمان گفتند که این او انسانی است سحر شده. من یه مرور سریع کردم و برمیگردیم از ابتدا خدمت دوستان. عزیزانی که الان در محضر قرآن هستند و میبینم که چشمانشون به نورانیت خطوط قرآن منور است، این آیه رو که میخوانید و قالو، بعد میبینید مال هازا، مال هازا، یعنی اینجا کلمه ما جداست، لام جداست، هازا جدا. در حقیقت این مال نیست، این لام متعلق به حرف ما نیست. ما یعنی چه؟ لحاظ رسول چیست برای این رسول؟ این لام در حقیقت باید به کجا بچسبد؟ به حاضر بچسبه. اما در قرآن نه اینجا، بلکه موارد متعددی میبینید که نمیچسبد. با حالی که شما الان اگر بخواید بنویسید، مینویسید لحاظا، یعنی ل رو با حاضر چکار میکنید؟ متصل میکنید. این نکته ایست که مشابه این هم در قرآن داریم، که یعنی سبک نوشتاری قرآن با نوشتار متداول ما گاه در یه مواردی اختلاف دارد. البته این اختلاف نیست، یعنی این روش نوشتن است، و اون چه هم ممکن است سر هم بنویسیم نوش روشتن. و این که زمان این جمله رو میگفتیم که خطان لا یقاسان، خط المصحف و خط العروض، دو خطن که قیاسی نیستن، یکی خط قرآن و نوشتن قرآن، دیگه اون روش نگارش علم عروض و خطوط عروضی که دانشمندان علم ادب گفتند و خلیل ابن احمد فراهیدی مبدع اون و بنیانگذار اون. نکته این است که در مواردی اگر رسم الخط قرآن با رسم الخط شایع امروز ما تفاوت دارد، انما رو ما در مواردی 12 مورد در قرآن که اینجا انماست، بلکه سرهم نوشته می شود، بلکه باید جدا باشه، اینجا جدا اما سرهم نوشته می شود. این همون روشی بوده که در زمان مصحف الامام، یعنی مصحف نخستینی که برای مسلمانان تدوین شد، با همین ویژگی و رسم الخط نوشته شد و از ابتدا. و بزرگان و علما هم حساسیتی در این جهت، قرآن پژوهان در طول تاریخ در صده‌های مختلف از روز نخست حساسیتی به خرج دادن و حاضر نشدن این موارد رو اصلاح کنن. اصلاح کردن نمیشه گفت اصلاح، یعنی تغییر بدن، به روش متداول آشنای مثلا امروز بنویسن. تفاوتی نبود، امتیازی هم نیست، خلافی هم پیش نمی آید در فهم معنا. و معتقد بودن اگر این باب گشوده شود، ممکن است که احیانا اینجا خب جسارت به صحت کلام الهی باشد و دست برده به وحی، حتی همین رو هم جزء صیانت کلام الهی می دانستن که این جدایی در اینجا حفظ بشه و رعایت بشه. اما در معنا حالا لام را متصل بنویسیم یا منفصل بنویسیم هیچ فرقی نمی کند، مشخص. این را هم برای سؤال ذهنی بعض از دوستان اشاره کردیم. خب اما شبهه اینها چیست؟ این چه پیامبری است؟ مال حاضر رسول این چه حال و رو وضعیتی دارد این پیامبر؟ ار رسول یعنی همین پیامبر، یعنی پیامبر اسلام، که یأکل الطعام، که غذا می‌خورد. خب مسلم اینجا کلمه اکل به معنای بلع است، نه تصرف، یعنی بلع می‌کند. طعام هم یعنی خوردنی که همراه اون نوشیدنی هم است. این چه پیامبری است که می‌خورد و می‌نوشد؟ و یمشی فی الاسواق، و در اسواق بازار میکند و قدم میزند، کنایه از این که بدبستان تجاری و اقتصادی میکند. این چه ایرادی است که بر پیامبر دارن این جماعت میگیرن؟ این نکته ای که در اینجا دیده میشود در مورد دیگر انبیا هم بوده است عزیزان، یعنی مخالفان پیامبران الهی، با توجه به اینکه انبیا سخنی از خودشون که بازگو نمی کنند، یعنی پیامبران الهی پیام آورند، اینها رسولند، غیر از این است، اینها نبیند، یعنی نبع و خبری را از خداوند دارند، اونگاه رسالت برای انتقال این نبع و پیام به مردم دارند، پس پیام آورند، فرستاده از سوی خداوند برای انتقالات، یبلغون رسالات الله، ابلاغ رسالات الهی میکنن، حرف خودشون رو بزنن به مردم که اینها مبلغان رسالات الهی هستند. اما مخالفان پیامبران الهی با این نگاه میگفتن اگر کسی ادعای ارتباط به غیب و خدا رو دارد، نمیتواند مانند دیگر انسانها زندگی کند و حاجتمند و نیازمند به حوائج مادی باشد. چرا؟ مگر چه نکته‌ای در این جهت وجود دارد؟ به دلیل اینکه اگر کسی چون دیگر انسان‌ها خورد و نوشید، لازمه خوردن مسائل دیگری است، جنبش خشم و شهوت و غضب و میل و نیاز در وجود انسان هاست. اگر کسی پا به بازار بگذارد و خرید و فروش کند، لازمه اون آن است که بالاخره در این بدبستان او می کشید و من می کشیدم. تو این بدبستان ها یکی مقبول است و یکی قابل است و یکی می برد و یکی می بازد، تجارت یعنی قمار می شود و امثال این مسائل و این حاجتمندی و نیازمندی با اتصال به عالم غیب سازگاری ندارد. یعنی به تعبیر ساده این جماعت قیاس به نفس می کردن. اگر یه انسانی ماندر دیگر انسان ها اهل خوردن و نوشیدن است، پس خور و خواب و خشم و شهوند شغب است و جهل و ظلمت. اینها گرفتار چنین خصوصیاتی می شوند و نمی توانند ادعای ارتباط به غیب و آورنده سخن الهی و وحی از سوی حضرت پروردگار باشند. و حال این که از قیاسش خنده آمد خلق را، او چه خود پنداشت صاحب دلق را. این قصه همان قصه اون به اصطلاح بقال و توتی است، اون توتی خوشتبان و قصه آن است که بالاخره اگر شیشه روغن رو چپه کرد است و چوپره رو کوبید و کاکل این توتی و افکنده شد، دهان فرو بست، تا اون روزی که دهان باز کرد به دیدن اون مرد جولقی که چهار تیغه کرده بود، سر و صورت و ابرو و سبلت رو کاملا تراشیده بود، شده بود چهار تیغه. وقتی که دید با کمال و عذرخواهی گفت از کی از چه کل با کلا نامیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، او چه خود پنداشت صاحب دلق را. صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان هفتاد ساله راه بین. این جماعت چنین قیاس به نفسی می کردن، غافل از اون که ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. انسانیت انسان به جسم انسان نیست، به نفس نفیس و شخیص انسانی است. این جان و روح انسان است که حکمران بر تن می شود. اگر قیاس اینها باشد، این تن اینهاست که حاکمیت بر وجودشون دارد. لذا شهوات و امیال تنی و بهیمی نوع زندگی و روش اینها رو اقتضا می کند که بخورند و ببلند و سبوییت کنند و بدرند و از این سو اون سو او می کشید و من می کشیدم. اما اگر کسی به مقام انسانیت رسید چون پیامبران الهی، حقیقت وجود انسان این است که روح و جان انسان حاکم بر این تن است. این نفس ماست که حکم میراند به این دست که فرود آید یا نیاید، دهان گشاده شود یا نه، چه بخورد یا نخورد، نتیجه این خوردن در زندگی انسان چگونه باشد که او عرض به خدمتون به تعبیر همان ابیات، او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. این نفس و وجود انسان هاست که معیار شخصیت انسان و وزانت انسان رو و شاخصه وجودی انسان رو تعیین و تعریف می کند. اما اینها در یه چنین قیاس باطل غلطی درگیرند. لذا گفتن مال حاضر رسول چرا می خورد اگر این چنین است؟ پس این نباید نیاز مادی داشته باشه، این نباید چنین نیاز مادی داشته باشد. و حال این که قل انما انا بشرم مثلكم، در نیازهای مادی هیچ تفاوتی بین پیامبران و مردمان نیست، اینها یه انسانند، میخورند مینوشند و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. به تعبیر دیگر آیات قرآن، اینها انسانهایی نیستند که نخورند، یه جسم و جسدی باشند که حاجت مادی نداشته باشند. نمیشه. اساساً به طور کلی گاه در موارد دیگر میبینید که این شبهه مطرح میشه که مثلا چرا خداوند فرشته ای را نمیفرستد که اصلا بری از این مسائل باشد، از ذهن ما خطور نکند که این انسان دچار نفسانیت باشد که از سر نفس سخنی رو بگوید یا رفتاری رو بکند که ما بحث عصمت اون رو پیش بیاوریم و چنین و چنان. پاسخ داده میشود مگه میشه؟ اگر ما بنا بود فرشته ای رو هم برای شما میفرستیم، لجعلناه رجلا، باید اون رو انسان قرار میدادیم، بدون کسی مثل خودتون میشد که میفهمید درد شما را، نیاز شما را. اگر واقعا شما با یک کسی میاد شروع میکند به موعظه برای شما در مقام فقر و ستایش فقر و عرض به خدمتون جایگاه فقر و فقیران در طول تاریخ، اما خب از یه موقعیت قناع کاملی بعد شما یه نگاهی میکنید ریشخندگونه، میگویید که بیا سوت دلان گرده همایین، تو چه میدانی حال روز ما را که چنین میگویی؟ و قص علا هازا به تعبیر عرب ها، یه پیامبری که از جنس فرشته اگر می آمد که نمی دانست تقابل شهوت و عقل چیست، چگونه می توانست پیامبری برای انسان ها بکند و ان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه باشد، یه الگویی برای انسان ها باشد؟ نمی شود. باید انسانی باشد که دو ویژگی داشته باشه، فیه من هم هو الذی ارسل رسول، وقتی که در آیات نگاه میکنید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، باید فی الامیین در همین جامعه از خود این انسان ها باشد، از جنس انسان، مردمی برون آمده از دل و متن اجتماع، به تعبیر امروز ما درداشنا، رازاشنایی با وجود انسان ها که بتواند سخن بگوید، قیادت و رهبری و هدایت جامعه رو به دوش بکشد. اما بحث اینه که یوها الی، این جان و روح پرورده انبیاء الهی است که در کال بودتن فرود می آید و اینها رو قابلیت اون می بخشد که خداوند وحی خودش رو بر جان و دل اینها فرود آورد. پس اولین سخن این که مال حاضر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق اشاره کردیم. دو، لولا انزل الیه ملک، خیلی خوب حالا بشر باشد، حداقل یک کمکی همراهش، یک کسی باشد که یه فرشته یا لو باشه که دیگه بالاخره ما این اطمینان رو پیدا کنیم. لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا، که همراه اون بیاد همراهش باشد. هیچ نیازی نیست پیامبر مؤیدی از ملک داشته باشد، آنچه میگوید و عمل میکند کفایت میکند. یعنی مهمترین دلیل اثبات رسول محتوای کلام او و روش عملی اوست. شما سخن این پیامبر رو باید بشناسید ببینید آیا این از چه سنخ و جنسی است. نیاز نداره کسی بیاد کنار دست او بایستد، فرشته ای تایید سخن او بکند. شما محتوای کلام رو بنگرید ببینید هر کس دیار آشنایی است، داند که کلام ما کجایی است، بوی خدا میدهد یا نمیدهد. آیا این سخن سازنده مسیر انسان تا قله صلاح و سداد است یا نیست؟ خود وجود این انسان رو نگاه کنید ببینید. التفات دارید تو این اتهاماتی که الان داره گفته میشه یا این نقدهایی به اصطلاحی که به زبانی داره گرفته میشه هر پیامبر؟ شما تمام آیات شریفه قرآن رو نگاه کنید، یک سخنی نمیبینید که چرا این مرد عصبانی میشود، چرا این تون سخن میگوید، چرا بی‌حوصلگی میکند، چرا بی‌صبر است، چرا در مسائل مالی سوء استفاده دارد؟ چرا در جهات اخلاقی بر او نقدی وارد است؟ ابداً ابداً دشمنان تیز تند قدار بندی که به خون پیامبر تشنه‌اند و تمام مکتب او زیر سوال می‌برند، این جرأت رو به خودشون نمیدن که به ساختار شخصیتی او و ادب و صیانت او کوچکترین گستاخی رو بکنن. یعنی نمیتونن این حرف رو بزنن در موردش. آفتاب آمد دلیل آفتاب. میتونن بگن چرا غذا میخورد. میتوانن بگوین چرا الان ادامه رو بررسی میکنیم. اما نمیگن چرا این پیامبر چون چی میخوان بگن؟ چطور میخوان این مطلبی رو بگن که در مقام بیرون اثبات اون نتونن بکنن؟ آن مطالبی میگن که اینا مایه‌ای ندارد و قابل حاجت به اثبات هم نیست، چون بالاخره سخنی است که واهیانه اینجور داره گفته میشه. اما کاملا اسلوب، روش و شیوه رفتاری او و به تعبیر ما سیره نبوی قبل از بعثت، در اوان بعثت، در ادامه کار چیزی رو باقی نمیذارد که اینها به عنوان ایراد شخصیتی بخوان از این ابعاد اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی بر شخصیت او وارد کنند و نقدی به در آورند. اگر شما میخواید ملک باشد، خود سخن او هست که فعالیت میکند. سخنش رو بنگرید، سخن فرشته بش هست، ملائکه خوب سخن. او یلقا الیه کنزون، پله پله دارن چی پایین میان. اول اینکه خب این اگر از غیب سخن میگوید پیامبر چرا میخورد؟ پس نیاز جسمی و مادی نداشته باشه، بشر نباشه. حال اگر بشر از میخورد و چنین نیازهایی را دارد، کنار او فرشته باشد، یه پله پایین تر. او یلقا الیه کنز، بسیار خوب. ببینید دیگه اینها همون بحثی که دیشب میگفتیم، اینها دیگه آسمان و ریسمان بافتن است عزیزان، که دیگه یه جوری میخوان با هر چه میتوانند موجب تضعیف پیامبر و شخصیت او باشند. شاید بالاخره به تعبیر عربها رمیتون من غیر رام، به تعبیر پارسیان تیری به تاریکی انداختن باشد، یه جایی بگیرد، شاید یه ذهنی رو مشوش کند. او یلقا علیه کنزون، سوم. حالا اومدن تو سطوح اجتماعی دارن صحبت میکنن، سومین ایراد. چرا او یلقا علیه کنزون، چرا القا کنزی برو نشده است؟ کنز همان گنج پارسی است که به زبان عرب می رود. عرب ها گاف ندارن، تبدیل به که میشه، اون ساختار بس دگردیسی لفظیش میکنن، تبدیل میشه به کنز، همان گنج فارسی. فرمود او یلقا الیه کنز، یعنی چه؟ یعنی این توقع را دارند. بله، این نکته مهمی است که متاسفانه وجود دارد. چرا اگر این پیامبر است، از پایگاه و موقعیت اقتصادی قابل توجه و معتنا بهی برخوردار نیست؟ یعنی این ذهنیت اون جامعه اون روز رو و مع الاسف در طول زمان چنین نگاهی رو نشان میدهد که اینها در مقام ارزش گذاری میگن اگر این آقا پیامبر است، باید از طبقات بالای اجتماعی باشد، باید از موقعیت اقتصادی بالایی برخوردار باشه که قابلیت اون رو داشته باشد که رسول خدا باشد. نمیشه که یک انسانی که موقعیت به سامان اقتصادی ندارد برخوردار از مقام و ارجمندی مادی نیست، به عنوان رسول خدا انتخاب شود. این همون دیدگاهی است که بوده است در اون جامعه اون روز و در بسیاری از جوامع بشری امروز هم حاکم است. شخصیت دادن و بها دادن انسان ها میشه به بهره‌مندی و برخورداری اقتصادی اونها. این همان هست که مخالفان قوم لوح 4000 سال قبل از این حرف که این جماعت دارن میگن نوح، ما نه، مشکل کار تو این است که ما اطرافیان تو را میبینیم که اراذل و نابادی الرأی. اینا کسانی که وقتی نگاهشون میکنیم هیچ وضع مالی خوب ندارن، فقیر فقرا دور تو را گرفتن، نه قدرتمندان و ثروتمندان و سرمایه داران، لذا پس بنابراین تو انسان خوبی نیستی. همون دیدگاه رو، انعکاسش رو اینجا مشاهده میکنید عزیزان. حالی که انبیاء الهی نیومدند که برای این روش ها صحه بگذارند، لذا اصلا اصل انتخاب انبیاء بی اعتنائی پیامبران الهی به زخارف دنیوی و اینکه در زندگی هیچ پیامبری بالاخره چنین چیزی نوشته نشود. اگر سلیمانی میبینید، خود سلیمان هم از ملک آزاد است، یعنی سلیمان هم اگر ملکداری میکند و رب حبلی ملکن، اما در این حال خود سلیمان از ملک آزاد اون پیامبر بزرگوار الهی و به خاطر یه حشمتی، ملاحظات اجتماعی سیاسی، بالاخره چنین چیزی رو میبینید. الان خدمتون میخونم نکته رو، محضر ما رو که دوستان در اصل این بنیاد همیشه منظر اون باره که دوستان اشاره کردیم در تمام تفکرات پیامبران الهی من جمله در قرآن کریم، ارجمندی و حرمت و کرامت انسانها به سه فضیلت بیش نیست: تقوا، علم، جد و جهد و مجاهده در راه خداوند. در تمام مکتب ها این چنین است. این کتاب هم می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. سه تا شاخص رو برای رجحان انسان ها مطرح میکنه و الا مباحث دیگر دارای زر بودن یا صاحب زور بودن یا صاحب مسائل دیگر اصلا در اینجا به عنوان ملاک‌های شاخص مطرح نمیشه در این تفکر. اینها یه برخورداری ها و نعمتایی است برای انسان که میتواند مثبت باشد، میتواند منفی باشد. ثروت این نعمت الهی برای انسان و این نقمت برای انسان میتواند باشد، بستگی دارد به شیوه نگاه، کاربرد اون در زندگی آدمیان. قدرت همینطور میتواند آدمی رو به عرش ببرد، میتواند آدمی رو بر عزیز ذلت بیفکند. قدرت میتواند اون باشد که المال و البنون زینت الحیات الدنیا، زینت زندگی باشد. میتواند اون باشد که انما اموالکم و اولادکم فتنه. این سکه‌ایست که دو رو دارد، به شیوه نگاه ما بهره برداری ما متفاوت میشه نتیجه اون به بازخورد ما. خب پس بنابراین اینها گرفتار چنین بحثی هستند، ارجمندی و رتبه دادن اجتماعی رو به مسائل شخصیتی رو به مسائل مالی گره میزنن. او یلقا الیه کنزونی، اگه پیغمبر بود پولدار باشه نمیشه پیغمبر بی پول که. او یلقا، چطور با خدا رفیق هستم و خدا در رو باز نمیکنه از اون بالا کیسه طلایی بیفتد. او تکون له جنه، حالا گنج هیچ، اما او تکون له جنتون یعکل منها، حداقل بالاخره باقی بستانی، یک نمیدانم مزرعه آبادانه نمونه ای که از آن بخورد، استفاده کند، چنین کند و اونچنان کند و بهره برداری کند. این هم ادامه همان بحث. من یه جمله خدمت دوستان عزیز از زبان وجود مبارک دست پرورده این مکتب و این تفکر حضرت مولانا امیر المؤمنین خدمت دوستان یه جمله کوتاهی رو میخونم، برای اون که باید بیشتر بخونیم از این عبارت، اما یه قسمت رو میخونم از خطبه مبارکه قاصد 192 وجود مبارک حضرت، که امام اشاره میکنن که اگر این چنین میبود، اگر این چنین میبود، ابتدا هم ورود موسی و فرعون رو، موسی و هارون رو بر فرعون مطرح میکنن که گفت عجب اینا چه انسانهای ساده هن، نمیدانم وضعیتشون، جامعشون، لباسشون. فرمود ولو اراد الله سبحانه لانبیاء حیث و بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبان و معادل الاقیان و مقارس و معادل الاقیان و مقارس الجنانه و ان یحشر معهم طیور السما و وحوش الارض فعل. اگر خدا میخواست پیامبران که میامدن تمام ذخایر مادی زمین دستشون بود، طلا، نقره، فلزات گرانبها، تمام جنگل ها و تمام منابع در مشت اینها قرار، اصلا فرش طیور رو بفرمود، پرندگان رو سپاهشون میکرد خدا، وحوش رو در اختیارشون قرار میداد، هر پیامبر یک اشاره میکرد شیر و پلنگ و گرگ میریختن، مردم رو میخوردن، میگرفتن دشمنانش رو و اینها سپاهش میشدن، کاری نبود برای لوفل اگر میخواست انجام میداد. اما اگر انجام میداد خداوند لسقط البلا، دیگه ابتلا، عیارگیری برای انسانها آمدن به اختیار معنا نداشت. اونی که چشم انسانها رو به دین جذب میکرد و میومدن چیز دیگری بود، نه حقیقت وجودی انبیا. انبیا از مقام نبوت ساقط میشدن، چیز دیگری میشدن و بطل الجزا، و دیگه بحث جزا، پاداش الهی از بین، از محلت الانبا، دیگه بحث نبوت نبود اصلا. ولما وجب للقابدین اجور المبترین ولست حق المؤمنین ثواب المحسنین، دیگه بحث ایمان و فضیلت و این تابع شخصیت والای پیامبران و تفکر اونهاست که مردم بیان گردشون رو بگیرن، نه امتیازات مادی که بخوان انبیا برای مردم بیارن و برای بشر بیارن، این خود مردم بلدن دنبالش برن، کار پیامبران این نبود. ولا لزمت الاسماء و معانیها، حقایق دین از جایگاه خودش خارج می شد، ولکن الله سبحانه جعل رسوله اولو قوت فی عزائمهم، انبیا رو قدرتمند در تصمیم و فکر و ضعفتن فی ما تر الاعین من حالات، اما ظاهرشون نه، نه پولشون، نه زورشون. مع قناعت تملع القلوب ولو یوقنن، اما شخصیتی که دلها رو پر می کند، عظمتشون، جایگاهشون، قناع نفس وجودشون، ولو کانت الانبیاء اهل قدرت لا ترام و عزت لا تزام و ملکن تمدنه بهو اعناق الرجال و تشد الیه اقد الرهان لکان ذالک احبن علی الخلق فی الاعتبار. اگر انبیاء از نوع قدرتمند و ثروتمندای دنیا بودن که جذب شدن به اینها از جنس دیگری می شد، امیرالمومنین می فرماید دیگه مردم گرد انبیاء که برای حقیقت وجودی اینها نمی رفتن، برای اعتبارات دیگر، همون گونه که رأیت الناس منفزه الا من عنده فزه و من لا عنده فزه و عنه الناس منفزه، به تعبیر شاعر عرب و اون ابیات بعدی موازن با این که بالاخره مردم میرن گرد اونجا که خبری هست و این چنین. انبیاء از این قسم میشدن، پیامبران که از این جنس و قسم نبودن. ما اینها با همین دیدگاه دارن نگاه میکنن، 100% مادی. او تنکون له جنتون یعکل منها. خب این نکات گفته شد و آخرین نکته، و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. مثل این که در سلسله مراتب دیگه این آخرین تیر ترکشه به همین طور بود، یعنی در مورد اتهاماتی که پیامبر مکرم اسلام زده میشد این آخرین اتهام بود. این مسائل گفته شد، حالا لابلای اون چیزهای دیگه هم شما در خاطرتون هست، آیات را خواندید، حالا اتهام شعر داده زده شود، اتهام کهانت یا غیره. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، و این ظالمان میگویند که شما کسانی که رفتید پی این پیامبر را گرفتید دارید تبعیت میکنید، تبعیت نمیکنید مگر انسانی را که مسحور است. کلمه مسحور اگر معنای اسم مفعولی داشته باشد یعنی سحر شده، یعنی این سحر شده است و با سحر سخن میگوید، اما اگر به اتفاق بسیاری از بزرگان مسحور به اصطلاح وزن اسم مفعولی اما معنای فاعلی داشته باشه، اسم فاعلی که غالب این است، مانند اینکه حجابا مستورا یعنی حجابا ساترا، وعدا معتیا ای آتیا وعده این که می آید، اینجا مسحور به معنای ساحر، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یعنی شما دنبال یه ساحر را گرفتید. من یه داخل پرانتز اینجا باز کنم و یه توضیحی رو خدمت دوستان عرض کنم و ادامه بحث رو انشاءالله پیگیری میکنیم. از مهمترین تلاش هایی که این رو در مورد عمده پیامبران دیگه به عنوان آخرین بچه مقابله میبینید همین بود عزیزان، یعنی اتهام به سحر. یعنی چه خصوصیتی تو اتهام سحر داشت که پیامبران الهی بگونه؟ دو سه نکته اینجا مهمه. یک اینکه سحر در دید اجتماع و ساحر کسی بود که تأثیر در دیگران میگذاشت. اینو برگردید از موسی تا پیامبر اسلام در سیر نبوت، از همه این بزرگان و اولوالعزم بگید تو این تاریخ نبوت تا وجود نازنین محمد مصطفی با این اعتقاد که ساحر مؤثر در جامعه تأثیر، چطور تغییر تو زندگی های جگر، تحول در فکر ایجاد کرد، عوض کرد، اصلا یه هفته یه روز با این نشستن تمام زندگیشون عوض شد، این جوان ها چنان شدن، این سحر میکند انسان ها رو. یک مؤثر بودن انبیا. خب حالا این تأثیر رو چگونه ما تحلیلش کنیم؟ اینو ما از قوهی بدانیم، نیروی بدانیم به نام سحر، چون اینجا دو خط ایجاد میشه. خوب دقت کنیم، دو خط فکری ایجاد میشه. یا این تأثیری که این مرد دارد قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود، یا این تأثیری که دارن این انبیا موسی داره میگذره، این بزرگ مرد الهی داره رو شرقی و غربی میگذارد، از اون روزبه ایرانی تا بلال و مقداد حبشی سیاه تا اون رومی و اون چنانی، تا اشراف زادگان بزرگ عرب، تا فقرای به بیانی خاکنشین عرب، داره رو همه داره میگذاره این تأثیر رو. یا این تأثیر از نفس زکیه درونی او و سرمنشأ او وحی الهی و تنزیل خداوندی است و اراده خداوندی که این اتفاق میفتد، یا سازوکارهای بشری است، یعنی یا این ریشه الهی دارد این تأثیر و خطاب، یا ریشه بشری دارد. آنچه موسی میگوید یا این سخنان از جای دیگری است ریشه اون، وحی الهی است که داره میگه و این دلها رو زیر رو میکنه. آنچه این پیامبر عربی میگوید یا از جای دیگری آمده است که چنین زیر و زبر میکند و چنین یه جماعت بی فرهنگ جاهلیت جهلا را، یه جماعتی که هیچ نقطه روشن و نورانی در زندگی اینها نیست، کاری میکند که یه صده میگذره اینها چنین تحولاتی رو در نظام اون روز سیاسی و اجتماعی جهان ایجاد میکنن که دو قدرت اون روز شرق و غرب رو، ایران رو، روم رو، این دو امپراتوری رو چگونه به لرزه در می آورند و زیر و زبر میکنن و این ارتباطات رو برقرار میکنن با دنیای امروز. آیا اینها ریشه الهی دارد یا نه مقوله بشری است؟ تمام بحث اینجاست عزیزان، تمام بحث اینجاست. برای بهترین روشی که بگویند نه این ریشه آسمانی ندارد و الهی ندارد، بهترین تحلیل سحر بود دیگه. چیز قایتی که به فکرشون میرسید بگن این سحره، این یه چیز بافتنی ساختنی است، این توانمندی و نیرویی که از خود اینها برمیخیزد، از درون نفس خود اینها میجوشد و این تأثیر رو وجود و رو انسان ها میگذارن. موسی که میبینی چنین میکند ساحر علیمه. این ساحرای مصر ساحر غیر علیمن، اینا به اون حد نرسیدن. این استاد دانشگاه سحر است دیگه، فنون جدید سحر و تاکتیک های نوین سحر رو بلد است که موسی کارش به اینجا کشیده است. بزرگان و قدرتمندان بنشینن، ولید ابن مغیره ها، و نهایتا به این نتیجه برسیدن که پیامبر ساحر بگویند، پیامبر است. این بالاترین حرف بود عزیزان. پس به دلیل تاثیرگذاری باید این تأثیر رو جوری تحلیل کنن، یا اینو باید بپذیرن رسمیت بدن که آسمانیست یا زمینیست. اگر بخواد زمینی باشه راهش اینه که سحر باشه. این چیزی بود که شما سابقه 4000 سال براش دارید. این تفکر رسید به پیامبر اسلام، شد 5000 سال سابقش که این رو از اون آسمانی بودن و سخن الهی و وحی به زیر بکشن و این ارتباط رو قطع کنن. نه، یا انسان عادیست، این توانمندی خودشه که چنین حالتی رو داره. و خب متاسفانه در صده‌های اخیر یکی از راه‌های این که اون شب عرض می‌کردم، هرچه خدا تو این آیات می‌گوید، عیناً در جامعه امروز، دیروز ما، همین‌ها دیده میشه با روش‌های مختلف فکری. در این صده‌های اخیر تلاش بسیاری از سوی غیر مسلمانان شد نسبت پیامبر اسلام که پیامبر رو از اون ساحت پیامبری خودش و وحی به زیر بیارن. اول بگن یه انسان نابغه‌ای بوده، خوشفکری بوده، مستعدی بوده، لذا اصلا آیین اسلام رو دیگه، دین اسلام رو تو خیلی از تعریفات به کار نبردن، تو خیلی از مطالبشون مستشرقین تو این 150 سال اخیر گفتن آیین محمدیه، اصلا اسم رو عوض کردن، اصلا اسم اسلام رو برداشتن، گفتن از خودش، از خودش هرچیست، یه نابغه‌ای توانمندی بوده تو اون عصر زمان نبوغ بداشته و تونسته این تأثیر رو بگذارد، یعنی ریشه رو قطع کردن با آسمان. این کاری بود که تو این صدوبن. حالا رگه های این هم متاسفانه و انواع دیگری که دیگه مایل نیستم وارد این شرح این هجران و این خون جگر این سخر بگذار تا وقتی دیگر وارد بشم خدمت دوستان، دیگه حتی رگه های اون به جایی کشید که بله بالاخره ممکن است دیگه این یه توانمندی های درونی نفس این انسان باشد. حالا شاعر رو تصور کنید، این صد مرتبه بالاتر از مولوی و حافظ و ابوالقاسم متنبی و امثال اینهاست در توانمندی. شما یه کسی رو تصور بفرمایید که اون توانمندی عارفانه ذهنی بالا دارد، بزرگان و عرفانی که به اون صفای باطن و مواجید درونی میرسن در نظر بگیرید، ایشان صد مرتبه بالاتر از اونهاست. اون عرفان درونی رو دارد، اون توانمندی شعر گرامیانه و خلاقیت درونی رو دارد و این نفس کارش به اونجا میکشد که ادراکاتی میکند و اینها رو به بشریت القا میکند. یعنی دیگه اینها از کلام خدا بودن چی میشه؟ تنزل پیدا میکنه. اون اتهامات با زبان و فهم خودش اون بشر اون روز به سحر متهم میگن. دشمنان تیز چنگال امروز از روش دیگری وارد شدن در مورد پیامبر، برای که قدسیت این تفکر رو زیر سوال ببرن و وحی اون رو از آسمانی بودن به زمین بکشن. یه انسانیست که این نبوغ را دارد، این توانمندی های معنوی رو هم حتی داشته، لذا طبعا ممکن است یه جایی هم دچار اشتباه و خطا و سوء برداشت و کهنه‌گرایی شود. و ادامه بحث، ما کان لبشر ایو کلمه الله وحیان ما کان لبشرن ایو کلمه الله وحیان او یرسل رسولا او یوهی به ازنه ما کان لبشرن آیه 51 سوره بارکه شورا ما کان لبشرن ان یکلمه الله امکان نداره برای این بشری که خدا با اون کلام و سخن بگوید مگر آن که یا وحیان وحی باشد او من وراء حجاب باشد او یرسل رسولا فیوهی به ازنه. من خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، سنگین نیاد براتون بحث، ناچارم که عرض میکنم این رو عزیزان. ما کان لبشرن ان یکلمه الله، فاعل یکلمه چیه؟ خدا، الله، خدا کلام میگوید، خدا با بشر کلام میگوید به سه شیوه، یا وحی مستقیم، یا از وراء حجاب، یا توسط او یرسل رسولا، یعنی رسولی را میفرستد. اما این کلام خداست که به این شیوه می آید و در وجود یک بشر و یک فرستاده قرار میگیره، نه کلام خودش، بلکه کلام خداست. قدسیت اون فیوهیه، این وحیه، وحی یعنی کلام خدا، فیوهیه دیگه. فکر نمی کنم از این ساده تر بتوان مطلب رو بازگو کرد، محضر بارا که دوستان فیوهیه. پس این وحی کلام خدا وحی میشه به این سه شکل، آنگاه لب باز میکند، این انسان شروع میکند به سخن گفتن. پس ریشه دیگریست، چیز دیگریست. اونها سعی کردن این ریشه رو قطع کنن، این قدسی بودن و آسمانی بودن رو ببرن، با وهم تصور خودشون به زبان سحر بودن. حالا در صده های بعدی و در این عصر زمان ما به روش های دیگری این رو مستشرفین، حالا ممکنه در میان مسلمانان هم به مذاق جمع و جماعتی پاره از این مقولات، البته نه همه اون، مزه کند و خوشایند باشد و به دنبال اون از زید و عمرو هم مطالبی در این جهت گفته بشه. فرمود و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. انظر پیامبر، تماشا کن، انظر کیف ضربوا لك الامثال، ببین کجای کارند اینا. این انظر تأمل کنه، تأمل کن ببین کیف ضربوا لك الامثال، چگونه اینها دارن میزنند این مثال ها را پیامبر، چگونه دارن این توصیفات رو میکنن، امثال، مثل، توصیف، این توصیفات رو دارن مطرح میکنن. فزلوا، رفتند از مسیر شناختن حقیقت بیرون. فلا یستطیع اون سبیلا، رفتنی که دیگه امکان این که راه رو پیدا کنن هم ندارن. فلا یستطیع اون سبیلا، دیگه نمیتونن راه رو پیدا کنن، رفتن. متاسفانه. تبارک الذی ان شاء اجعل لک خیرا. آنچه خواندم خدمت دوستان از کلام امیرالمومنین تفسیر این آیه است در ایران، تبارک الذی ان شاء اجعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانهار. مگر توفه ایست اینها که چرا این پیامبر گنج ندارد، چرا باغ ندارد؟ منشأ خیر و برکت است اون خدا، این که اگر میخواست قرار میداد برای تو پیامبر، خیرا من ذلک، خیلی بیشتر از اون گنج و باغی که اینها میگن، جنات تجری من تحتها الانهار، همون بهشت تو این دنیا پیاده میکرد برای تو. و یجعل لک قرار میداد، جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانهار، و یجعل لک قصورا، و یجعل جزم داره، و یجعل لک قصورا، و خدا برای تو قصرها قرار میداد، بنیادها قرار میداد، و این موقعیت‌های اقتصادی رو. مگه چیزی سینا که یک نفس قدسی تو پیامبر، یک معرفت ناب به تو در وادی توحید، یک سخن حکیمانه پیامبرانه تو از تمام ارزش‌های مادی این وجود برای بشریت خیران فزونتر و بیشتر. اما مشکل چیز دیگری است، مشکل این نیست، تمام اینها بهانه‌گیری است، بل کلمت و اضرابه، سخن رو برمیگرداند خداوند. گفتن که این سحر است، گفتن چرا میخورد، چرا میخوابد، چرا مینوشد، چرا چنین، چرا چنین، تمام مطالبی که گفتیم، بل حرف اضرابه، بل کذبوا بالساعه. نه، ریشه اینا چیز دیگری است، اینا در پی حذف صورت مسئله است. ریشه اینه که اینا تکذیب به ساعت دارن، کذبوا بالساعه. خیلی این حرف جدی است که قرآن بازگو میکنه. کذبو به ساعه، کذبو هنگامی که به دنبال اون حرف جر نباشه، متعدی به نفسه باشه، یعنی کسی را به دروغ نسبت دادن. کلون کذب الرسول، همشون گفتن بیا دروغ میگن، یعنی اینا دروغ گوین. اما هنگامی که بعد از تکذیب با جار می آید، به معنای چیزی را غیر واقع دانستن، نه کسی را دروغ گو معرفی کردن. کذبو به ساعت، اینها تکذیب به ساعت کردن، گفتن نه ساعت نیست، واقعیت نداره. ساعت، ساعت اگر تو ذهنمون این ساعت بیاید، خب میدانید، حالا دوستان شاید خیلیشون ندونن که این ساعت رو اول بار مسلمانان در تاریخ صنعت بشر در دوران هارون الرشید اختراع کردن. یعنی اختراع ساعت از مخترعات مسلمانان است و اولین بار هم که ساعت به اروپا رفت، هدیه‌ای بود از سوی بلاد اسلامی که داده شد به کشور فرانسه. اولین ساعت رو مسلمان ها فرستادن، این وقت شمار و گاه شمار رو به اروپاییان هدیه کردن. حالا بالاخره اگر مسلمان ها الان باید ساعت های غیر عرض به خدمتون دیگر رو دستشون بکنن، اون چیز دیگریست. آبادی میخانه زویرانی ماست. اما این میدانیم که این کلمه ساعت، این ساعت نیست دیگه، این یعنی زمان، وقت، کوچکترین واحد زمان، ساعت. و خب دوست آشناس برای دوستان که مراد از ساعت در قرآن ساعت وسطا، ساعت صغرا، ساعت کبرا، مرگ، انقراض زمین، اقامه قیامت. این ستا در قرآن اسمش چیه؟ ساعه، که لحظه ای می آید، لحظه ای می آید، چه مرگ اون، چه انقراض آدم. اگر مرگ از خود تلمود، علا ولدادم مخدت القلاد علا جید الفتاد، همان گونه که این سید الشهدا فرمود که این گردن بند اینجا رو سینه دخترکان قرار دارد، مرگ به گردن هممون آویزان است. اینقدر فاصله داره با ما، سر پایین کنیم میبینیمش. به تعبیر حضرت، این ساعه لحظه این میاد، تمام، معلوم نیست امشب از این در بیرون برویم یا نرویم، فردا شب از این در وارد بشیم یا وارد نشیم، سر ما و تعبیر اون چه میخواهد امان میشود. دیشب در آیه شریفه که میخواندیم لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا، بعض از صاحبان ذوق محفل بعد از بحث من گفتن اینجا خداوند اول مرگ رو میگه بعد حیات رو میگه، اما در اون آیات اشاره شده سوره مریم و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت، اونجا اول حیات رو میگه بعد مرگ. خب اونجا ترتیبی که اول به دنیا آمدن است دیگه، بعد مرگ است. و اما در مقام اهمیت اول مرگ که اهمیت بر حیات داره عزیزم، چون تمام ارجمندی و ارزش حیات به شیوه مرگه، به اون لحظه مرگه که تمام این حیات ما تفسیر به معنا میشه، که چگونه میمیریم، بعد مشخص میشه چگونه زندگی کردیم، چه رتبه‌ای در این حیات به ما میدن. و پیچیدگی‌های مرگ از حیات خیلی بیشتر است. اونجایی که وجود مبارک حضرت مولا، باب علم نبی، چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شاه علم را، زانو میزند، همینجاست مسئله مرگ، که امیر المومنین زانو میزنه، پیچیدگی های مرگ. لذا اول مرگ، لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشور، اول نحنو قدرنا بینکم الموت، ما اندازه گیری میکنیم مرگ رو با تمام مقادیر الهی. قصه این ساعت لحظه ای هم میاد، تمام، نابودی زمین هم، حالا این 2012 آمد دیگه، بالاخره حالا ببینیم، عرض به خدمتون نهش میشه، دهش میشه، و بالاخره چیزهایی که بافته ها و نوشته ها و فیلم ها و غیرهی که دوستان در جریان هستید بالاخره اون رو میبینیم. لحظه ای نابود میشه زمین، و سوم قیامت هم لحظه ای برپا میشود، آنچنان میآید که الا صیحتن واحده. سوره مبارکه یاسین به دوستان عرض کردم، خب انسان به خود حرف بزنه، حرف زدن زحمت داره. شما هیچ کاری نکنید، هم یه روزنامه دستتون بگیرید برید تو اتاق نیم ساعت شروع کنید از اول تا آخر، این رو نه با صدای بلند، هم صدای معمولی این رو بخونید این روزنامه رو. اگر شما بعد از نیم ساعت روزنامه خواندن گرسنه نشدید به حدی که یه دو پرس غذا رو نوش جان بفرمایید، بسم الله. اصلا حرف زدن خودش خیلی انرژی میبره، خیلی کار مهمی حرف زدن، مخصوصا اگر انسان بخواهد حرف حساب بزند. حرف حساب زدن: هر دم به ره سخن برون آیم، خواهم که قصیده ای به یار آیم. ایزد داند که جهان مسکین را چندان انام و رنج فرمایم. صد بار به قعر در شدم تا من از عهده یک سخن به در آیم یا برون آیم. مگه حرف زدن؟ خیلی اگه انسان بود حرف حساب بزنه خیلی کار مشکلی حرف حساب زدن. اما چیزی که هیچ مشکلی ندارد چیه؟ ببخشید، های، هیچ مشکلی نداره. اگه های هوی عرض به خدمتون، این که مشکلی نداره. سیهه، وقتی خداوند میخواد بگه قیامت اینقدر سریعه و مایهی ندارد برای ذاته، هم با سیهه میگه، سیهتن واحده میشه ساعه. فرمود: بل کذبوا بالساعه. اینا مشکلشون انکار قیامته. عزیزان من، اینه که شما میبینید شاید قریب یک سوم آیات قرآن پیرامون معاده، یک چهارم آیات قرآن قطعا پیرامون معاده. در این حد و حجم، به دلیل اینکه پشتوانه توحید و ضمانت اجراء رسالت نبوت معاده و بحث قیامت و جهان باقی است. اگر ما بنبست رو ایجاد کردیم، بستیم، همینه زندگی، نتیجهش میشه مال حاضر رسول یعکل و تاام یمشی فی الاسواق یلقا الیه کنز، همین اباطیلی میشه که دیدیم، انت تبعون الا رجلا مسحورا. وقتی خط قرمز کشیدیم رو حیات بعدی، جزا، عقاب، پاداش، ثواب، شکوفایی انسان در حقایق پسین ملکوتی، دیگه هیچی باقی نمیماند دیگه. مشکل اینها اینه که این حرفا و اباطیل رو میزنن پیامبر که کذبوا بالساعه و اعتدنا لمن کذب بالساعه سعیرا. اما ما هم مهیا کردیم برای آنها که تکذیب قیامت میکنن سعیر را. حالا سعیر، سعر یسعر به معنای گداختگی، اما بعید نیست که سعیر به معنای طبقه ای از طبقات جهنم باشد، مانند حاویه، مانند لذا، شاید همون اسفل و سافلین جهنم باشه. برخلاف بهشت که درجات دارد، جهنم درکات دارد. شما ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون میبینید، اون اوج رو میبینید، در جهنم هم اسفل رو میبینید، بستی رو میبینید. این سعیر اون رتبه ها باشد. ازارت هم الله اکبر، فرصتی نمیشه بگم. هزارت هم من مکان بعید سمع اولها تغیزن و زفیرا. فقط همین ترجمهش دقت کنید بماند، دقت کنید. هزارت هم، رعت فعل مؤنث، هم مفعوله. هنگامی که میبیند او اینها را، این مکذبان را، کی میبیند؟ جهنم. نه اینها جهنم رو میبینند، هنگامی که جهنم اینها رو میبیند. دقت میکنید چی میگه خداوند؟ ازارت هم، وقتی که از دور جهنم میبیند این مکذبین را، سمعون، بعد این مکذبین میشنوند، لها تغیزن، تغیز جهنم را. تغیز از ماده غیظ، وقتی غضب میاد، اوج غضب میشه غیظ، اوج غیظ میشه تغیظ. پس تغیظ چی شد؟ دیگه اون نهایت شدت و فوران غضب و غیظ. سمع اولها تغیظ، صدای تغیظ جهنم رو اینها میشنوند، و زفیر رو، و صدای نفس، نفس جهنم رو میشنوند. یه چیز داریم تو خورشید به نام تپش خورشیدی. یه تپش خورشید که خورشید تپش میکنه، چه حجمی دارد، چه درجه ای از گداختگی و مذاب، چند کیلومتر سطح خورشید بالا پایین میاد. یه نفس میکشه خورشید، یه تنفس،
اون انتها نفس زفیره، انتها که دیگه اوجه، وقتی کسی غضب پیدا میکند اون نهایت نفسهای غضبناکی که میشد انتهاش زفیره، ابتداش شهیقه.
سمع اولها تغیزن و زفیر.
عجیب شد، خداوند جهنمی رو یاد میکند که میبیند، میشنود، قیز میکند، غضب میکند. جی ایام زن به جهنم می آید، می رود. پس این جهنم با اون جهنم ذهنی ما تفاوت داره. حالا انشالله فعلا بگذاریم بحث رو تا فردا شب به جهنم برسیم و بعد انشالله البته به بحث جهنم برسیم و انشالله به بهشت هم بعد از اون، انشالله به خود بهشت، انشالله مباحثش رو مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منبر و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگردانه. توفیق ایمان و یقین و باور به حقایق نبوت و رسالت توحید رو بهره و نصیب زندگی ما و روزی ما قرار بدهد.